فعال اقتصادی ممکنه بیفته. بی ثباتی شدید در قیمت هاست که متاسفانه شب میخوابیم صبح یه دفعه قیمت هر چیزی ممکنه تغییر بکنه. این بی ثباتی میتونه در هر کدوم از بازارهای سرمایه رخ بده. ممکنه بی ثباتی از بازار ارز شروع بشه و به بازار مسکن خط بشه.
درسته.
یا بالعکس از هر بازار دیگه به مثلا از بازار خودرو به بازارهای دیگه. چرا؟ چون بازارهای سرمایه مثل زنجیر به هم دیگه متصل هستن. حتی زمانی که دولت اقدام میکنه برای اجرای قهری یا دستکاری قهری یا اقدام قهری که بیاد بر اساس دستور یک بازار رو تحت کنترل قرار بده، ممکنه در کوتاه مدت این آسیب رو بتونه مهار بکنه، ولی به محض اینکه اون زمان کوتاه مدت میگذره آسیبش به بازارهای مختلف صد چندان خواهد شد. بنابراین میتونیم بگیم یکی دیگه از آسیب‌هایی که تو این حوزه وجود داره، چالش‌هایی که وجود داره، دخالت‌هایی که هست که هر کدوم از دولت‌ها فرق نمی‌کنه به هر کدوم از بازارهای سرمایه ممکنه بزنه.
تو برخی از مشکلات رو آقای دکتر برشمردن، درس پس میدیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم زنده باشید.
خدمت شما. اما کارشناسان مسئله دیگری رو هم مد نظر قرار میدن که چه چالش‌های پیش روی کارآفرین در کشور ما هست. یکی از اون مشکلات عمده بانک‌ها هستند و قوانینی که در بانک‌ها حاکم هست. خدمات تجارت الکترونیک رو بهش اشاره کردن، مشکلاتی که در بیمه وجود داره، در نظام آموزشی کشورمون که همخوانی نداره با نیازهای بازار و سطح آموزشی که در آموزش عالی وجود داره، و همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن ارزش نداشتن سرمایه، بی ثباتی در بازار سرمایه و خلاصه بی توجهی به منزلت اجتماعی. خب برای اینکه زیاد شما رو خسته نکنیم و همینطور آقای دکتر قوامی رو، می‌خوام بریم یک بخش دیگری رو بشنویم. اونهایی که می‌پرسن برنامه زنده است؟ بله، برنامه الان زنده تقدیم حضور شما میشه از شبکه رادیوی اقتصاد، در حالی که ساعت 22:31.35 است. میخواییم بخش دیگری رو با هم بشنویم. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد. من امیر هوشنگ کمالی فرد هستم و امشب هم با موضوع دیگه در حوزه کسب و کار در خدمتتونم. امشب میخوام در خصوص موضوع خیلی مهمی باهاتون صحبت کنم و اون این هستش که ما وقتی که رقیبمون یا همکارمون یا همصنفیمون توی یه کاری داره رشد میکنه و موفق میشه، ما خوشحال باشیم و تشویقش کنیم که اون موفق تر بشه، چرا که بعد از اون ما موفق خواهیم شد و این چرخه به ما هم خواهد رسید. ولی اتفاقی که من تو خیلی از شرکت ها یا تو خیلی از اشخاص یا تو خیلی از استارتاپ ها دیدم اینه که دنبال یک راهی هستن که پای اون کسی که داره از کوه موفقیت بالا میره و میخواد به قله موفقیت برسه رو میکشن پایین یا زیر پاشو میخوان خالی کنن. این رویه قطعاً به ضرر ما هم خواهد. همه کسب و کارها زمانی موفق هستند که رقیب داشته باشند و رقیب باعث پیشرفت، رشد و تعالی محصولات و خدمات اون شرکت میشه و در نهایت به نفع مردم میشه. شما نگاه کنید، در حال حاضر ما دو تا اپراتور بزرگ داریم در حوزه تلفن همراه که این رقابت بین این دو اپراتور باعث میشه که شرایط بهتری برای مردم به وجود بیاد و توی کسب و کار ما هم همینه. ما باید تلاش بکنیم که دانشمون رو افزایش بدیم، محصولمون رو ارتقا بدیم، خدمتمون بهتر بشه تا فروش بیشتری داشته باشیم. در خصوص کسب و کارهای تک نفره یا تیمی مثل استارتاپ ها یا مثل مشاوره ها هم به همین صورت هست. ما باید به همدیگه کمک کنیم که با هم موفق بشیم. به خاطر اینکه ما همه ایرانی هستیم، همه باید مراقب همدیگه باشیم، همه همدیگر دوست داشته باشیم و به رشد و پیشرفت همدیگه کمک کنیم. به طور مثال در یکی دو روز گذشته خبری ما شنیدیم در خصوص نصب یک ستون فلزی توی جاجرود که حالا اصطلاحی که براش گذاشتن مونولیت هست و این نهمین ستون فلزی در جهان هستش که توی ایران بود. نیت اون کسی که این کارو کرد این بود که نام ایران رو می‌خواستش که با یک خبر خوب در جهان تنین انداز کنه. اما خیلی جالبه اولش که همه خیلی ماجراجویی کردن و همه خیلی براشون جذاب بود، موقعی که مشخص شد این ایده خلاقانه از کی بوده و با چه هدفی بوده، خیلی جالب بود که خیلی‌ها چون دوست داشتن که خودشون این کارو می‌کردن و از این که چرا به ذهن خودشون نرسیده بود ناراحت بودن، واکنش‌های جالبی نداشتن یا مثلا سکوت می‌کردن. ما باید به هم دیگه کمک کنیم تا ایران رو بسازیم. ما اگر قرار باشه که به خاطر اینکه یک کسی رو خداوند بیشتر بهش هوش داده، بیشتر از ما تلاش کرده و به دانش رسیده و تجربه بیشتری داره، اگر بخوایم به قول معروف خدای نکرده حسادت داشته باشیم، مطمئن باشید هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ اخلاق کاری خودمون توی کارمون عقب میافتیم. بازم در آخر این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که از این که رقیبتون موفق باشه خوشحال باشید، چون شما بیشتر تلاش میکنید، چون شاید یک سری تحقیقاتی که شما باید انجام بدید اون انجام داده. ما در حال حاضر چندین فروشگاه آنلاین داریم که توی کشور دارن خدمت میرسونن و هیچ کسی جای کسی رو تنگ نکرده و همه دارن کمک میکنن و در نهایت به نفع مردم عزیزمون میشه. به خاطر وطن عزیزمون، به خاطر مردم عزیزمون تلاش کنیم، رشد کنیم. اگر نیتمون این باشه، مطمئن باشید خداوند درهای روزیش رو برای ما بیشتر باز میکنه و ما میتونیم موفق تر باشیم، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی. امیدوارم همیشه موفق باشید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون توی کسب و کار. خدا نگهدار.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمی باورش دارم، اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
خیلی زیبا گفتم، با یک اراده محکم تمام سدها رو بشکن، خودت فردا تو میسازی. شما هموطنان عزیزم شب بر شما خوش. از کجا و در حال انجام چه کاری شنونده شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد هستید؟ موضوع برنامه امشب روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی است و در خدمت آقای دکتر علی قوامی، کارشناس ارشد آمار و دکترای تخصصی کارآفرینی هستیم. یه نگاهی بندازیم به سامانه پیامکی. هنوز نرسیدیم به راه حل مشکلات کارآفرینی که از آقای دکتر بشنویم. تا چالش‌های پیش روی کارآفرینی مروری داشتن آقای دکتر و به مباحث بسیار جالبی اشاره کردن و در این فرصت من ازشون خواهش کردم که به بحث یا مشکل آموزشی در کشورمون، آموزش عالی در کشورمون هم بپردازن. ایشون محبت کردن، قبول کردن و قبل از اینکه ورود کنیم به راه حل مشکلات کارآفرینی، قرار هست که پیرامون آموزش توضیح بدن، چرا که این دغدغه بسیاری از شما مخاطبان عزیز هست که من به عنوان فردی که تحصیلات دانشگاهی دارم چرا توانایی ایجاد یک شغل برای خودم ندارم و اگر پدرم هم داره کسب و کاری هست نمیتونم شغل ایشون رو متحول کنم. اما از اونجایی که این برنامه تعاملی و مخاطب محور هست، همیشه اولویت با شما مخاطبان عزیز هست، لذا از سوالات خودم فعلا صرف نظر میکنم، میخوام سوالات شما رو مطرح کنم با آقای دکتر تا راهنماییتون کنند. اسمتون رو هم اگر دوست داشتید محبت میکنید می نویسید، مثل ایشون که اسمشون رو ننوشتن دیگه، چه اشکالی داره با هم بیشتر آشنا بشیم؟ 0916 چهار شماره آخر 7869. آقای دکتر قوامی به شما سلام کردن.
سلام.
و گفتم که آیا کارآفرینی رو میشه آموزش داد یا آموزش گرفت یا اینکه تحت آموزش بود یا اینکه افراد ذاتاً میتونن کارآفرین باشن؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت این دوست عزیزمون که با ما داره همراهی می‌کنه. مطمئنن قابل آموزش دادن هست، برنامه‌ای که تمام کشورهای جهان دارن ازش استفاده می‌کنن، در سطوح آکادمیک و حتی دبیرستان دوره‌هایی رو در نظر گرفتن و مباحث مختلف کارآفرینی رو دارن بهشون آموزش میدن. پس آموزش کارآفرینی یک چیزی که هستش که در سطح جهان در حال رخ دادن هست و در کشور ما هم داره انجام میشه. خب برای اینکه این اتفاق بیفته من یه گریزی به سوال شما بزنم که هر دو سوالو بتونم جواب بدم. خواهش
می‌کنم.
مهمترین موضوعی که در مبحث کارآفرینی وجود داره، عرض کردم که باید نگاهمون رو به اطراف و پیرامونمون تغییر بدیم. چرا؟ چون ما وقتی میخوایم یک کسب و کاری راه بندازیم، وقتی میخوایم کارآفرین بشیم و اون فرایند کارآفرین رو با موفقیت طی بکنیم، باید بیایم دست رو مواردی بذاریم که میتونه پولساز باشه. یعنی ما ایده های تجاری داشته باشیم. ایده تجاری چی هست؟ ایده ای هستش که بتونه برای مشتری ارزش افزوده ایجاد بکنه، یک ارزش ایجاد بکنه و در قبال اون ارزش افزوده مشتری حاضر به دست به جیب شدن باشه. پس زمانی ما میتونیم یک ایده رو ایده تجاری بدونیم، ایده رو برای کارآفرینی یک مبنا قرار بدیم که اون ایده ایده تجاری باشه، یعنی بیاد برای مشتری یک مشکلی رو حل بکنه، یک نیازی رو برطرف بکنه، یک دغدغه‌ای رو از بین ببره یا بیاد یک کیفیتی رو براش ارائه بکنه که اون مشتری حاضر باشه در قبال رفع اون مشکل، در قبال اون نیازی که براش برطرف میشه پول پرداخت کنه. هر موقع حاضر شدن پول پرداخت کنن پس ایده تجاریه، پس اونو میشه به یک کسب و کار موفق تبدیل کرد و تبدیل به یک کارآفرین موفق شد. خب در مبحث آموزش هم همینطوره. ما وقتی در دانشگاه آموزش میبینیم معمولا ما با مباحث تئوریک آشنا میشیم. ما تو دانشگاه به هیچ عنوان ارتباط با افراد رو، ارتباطات موثر، اصول مذاکره رو یاد نمیگیریم. ما در دانشگاه یاد نمیگیریم که چطور ایده ها رو بررسی بکنیم، چطور با روش‌های خلاقیت آشنا بشیم، چطور بتونیم یک ایده رو به یک ایده تجاری تبدیل بکنیم، چطور بتونیم با مشتریمون ارتباط برقرار بکنیم، چطور بتونیم قیمت‌گذاری کنیم و حتی بفروشیم. در صورتی که اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم ذاتاً تمام افرادی که در این جهان وجود دارن یک فروشندن. وقتی شما همسرتون رو برای کاری راضی میکنید، وقتی شما فرزندتون رو برای کاری راضی میکنید، وقتی یک بچه میاد پدر مادرش رو برای انجام کاری راضی میکنه، عملا داره فروشندگی میکنه. پس همه انسان ها ذاتن فروشندن، فقط باید با اصول حرفه‌ایش آشنا بشن که اون احساس و اون توانایی ذاتی که در وجود همه انسان ها هست رو متبلور بکنن و بتونن تبدیل کنن به یک کسب و کار و بشن یک کارآفرین موفق. اگه بخوایم برای هر کدوم از دوستان دانشگاهی این رو در نظر بگیریم، دوستان در کنار مباحثی که آموزش می‌بینن، خب وقتی دانشگاه ما وارد این سیکل میشه و این آموزش‌ها رو نمیده، خب ما الان بستری رو داریم به اسم اینترنت، بستری داریم به اسم شبکه‌های مجازی. بیان توی شبکه‌های مجازی توی اینترنت که خیلی رایگان انواع آموزش‌ها رو داره در اختیارمون میذاره، بیایم اصول فروش، اصول بازاریابی، اصول نوشتن یک طرح کسب و کار رو یاد بگیریم. برای همه‌شون هم به صورت رایگان نمونه وجود داره، نمونه‌های تکمیل شده، یعنی نیازی نیست که ما حتما بریم هزینه‌های هنگفتی رو انجام بدیم. ما بیایم یک مطالعه‌ای رو داشته باشیم در کنار درسی که در دانشگاه داریم تیم می‌کنیم، بیایم این موارد رو بررسی بکنیم و ایده‌هایی که به ذهنمون میرسه، حتی اگه ایده خیلی پرت هست، یک دفتر کوچیکی کنار خودمون داشته باشیم، ایده‌هامون رو داخلش بنویسیم، یادداشت کنیم. هر لحظه ممکنه توی مترو باشه، توی تاکسی باشه، توی اتوبوس باشه، ما ایده‌های مختلفی به ذهنمون برسه، حتی ممکنه خیلی خنده‌دار باشه اون لحظه، ولی همون هم به درد میخوره، همون هم بنویسید. خیلی از این ایده های به ظاهر خنده‌دار تونستن به کسب و کارهای فوق العاده موفق تبدیل بشن، چون تونستن یک نیازی رو حل بکنن. پس زمانی که یک دانشجو، یک دانش آموز، یک بازنشسته، یک کارمند، یک خانم خانه‌دار و هر کسی در هر جایی از اقصی نقاط جهان، در یک روستا، در یک شهر، فرق نمیکنه کجاست، اگه بتونه نیازی رو از اطرافیانش حل بکنه، میتونه اون نیاز رو تبدیل به چی بکنه؟ به یک کسب و کار موفق و عملا تبدیل بشه به یک کارآفرین. پس هر کدوم از دوستان دانشجو اگه میخوان در به جرگه کارآفرینان موفق وارد بشن، بیان نگاهشون رو به اطرافشون تغییر بدن با یه سرچ اینترنتی، با یه سری مطالعات فرادرسی، یه سری تکنیک هایی رو که نیاز هست کارآفرین بدونه، مثل اصول مذاکره، مثل زبان بدنی که در مذاکرات مورد نیاز هست، مثل روش های فروش و سایر مواردی که برای یک کارآفرین با توجه به نوع کسب و کاری که میخواد راه بندازه نیاز هست رو یاد بگیره. یک فرم هایی هست اصطلاحا هم میگن بوم مدل کسب و کار.
بله.
ایده خودش رو بیاد داخل اون پیاده سازی بکنه. تو اون بوم موارد مختلفی نوشته شده، مثل اینکه نیاز چی هست، چه نیازی رو میخوای از مشتری برطرف بکنی. خب من وقتی میخوام برای نیاز مشتری کاری انجام بدم، پس باید مشتریمو درست بشناسم. خب این نیاز از کدوم قشر از مشتریانه؟ مثلا آقایان جوان بین 15 سال تا 25 ساله. پس من دسته ای از مشتریان رو انتخاب میکنم که بتونم به راحتی محصول خودم رو بهشون ارائه بدم و اون محصول رو بهشون بفروشم، یعنی همون ایده‌ای که من حاضر باشه مشتریم برش دست به جیب بشه.
درسته.
موارد دیگه ای داره، 9 بند داره، 9 قسمت داره. این که من اون مشتری رو چطور میتونم پیدا بکنم، پس من شناخت پیدا کنم. وقتی میگم آقایون بین مثلا 15 تا 25 سال، باید ببینم این دسته از آقایون کجاها هستن، مثلا تو شبکه‌های اجتماعی هستن، پس من باید وارد اون بستر بشم، تو اون بستر باشون ارتباط برقرار کنم، خودم رو معرفی کنم، اصطلاحاً برندینگ اتفاق بیفته.
بله.
و بر اساس اون معرفی بتونم اعتمادشون رو به دست بیارم و شروع کنم به ارتباطی که ببینم آیا اون ایده‌ای که من به ذهنم رسیده آیا واقعا نیاز اون افراد هست یا فقط ایده‌ای که در ذهن من هست. چون خیلی مواردی که من دوستان مراجعه میکنن اینه که خودشون مثلا به یک موسیقی خاصی علاقه دارن، میگن خب اینی که به ذهن من رسیده پس تمام همسنای من همین نیاز رو دارن. نه، اینطور نیست. ممکنه اون نیازی که شما احساس کردید نیاز بقیه نباشه. پس من باید یک تیکه از جامعه را به عنوان نمونه انتخاب بکنم که با خصوصیاتی که مد نظرم هست به عنوان جامعه هدف، به عنوان مشتری هدف، خصوصیات رو باش چک بکنم، یه چک لیست های اتفاق بیفته، یک نمونه گیری های اتفاق بیفته، کاری که معمولا حالا ما به چشم دیدیم که شرکت های حوزه مواد غذایی انجام میدن. وقتی میخواد یک محصول جدید ارائه بکنن، یه سری نمونه های تست میذارن که طرف افرادی که از یک فروشگاه زنجیر دارن عبور میکنن مزه میکنن تا مزه رو احساس بکنن. اگه دقت بکنید افرادی که دارن کار تست رو انجام میدن به هیچ عنوان چیز خاصی به شما نمیگن، فقط دقت میکنن به چهره شما، به نوع احساسی که شما بعد از تست اون محصول بهتون دست میده،
چه واکنشی
احسن و شروع میکنن نکات رو یادداشت کردن. خب این پس خیلی مهمه که ما بدونیم نیاز دقیق مشتری چی هست و بر اساس نیاز مشتری بیایم راه حل ارائه بکنیم. وقتی ما اینو درست انجام بدیم، میای منابع درآمدی که از چه طریقی باید درآمدمون رو به وجود بیاریم. مثلا اگه وبسایتی دارن آماده میکنن، به فرض آبونمان تعریف میکنه، به فرض بحث تبلیغاتی رو در نظر میگیره برای سایت خودش، عضویت سالانه یا ماهانه رو تعریف میکنه، محصولاتی رو میفروشه و سایر روش هایی که منابع درآمدی رو براش به وجود میاره. در مقابلش تو اون فرم باید منابع هزینه‌ای رو هم در نظر بگیریم، مثل هزینه، همون مثالی که زدم برای سایت، مثلا هزینه دامنه اینترنتی، هزینه فضای سروری که در نظر گرفته میشه یا اصطلاحاً هاست، هزینه نیروی متخصص، برنامه‌نویسی و سایر مواد، حتی هزینه آب، برق، گاز، فضایی که ممکنه یک نفر بخواد اونجا استقرار پیدا کنه و هر چیزی که میتونه به عنوان هزینه باشه، شرکای کلیدی که ممکنه در مسیر مورد نیاز باشن و سایر اطلاعاتی که در اون فرم بوم مدل کسب و کار، اصطلاحا BMC هم میشناسن، به راحتی با یه سرچ اینترنتی میتونید به این فرم دسترسی پیدا کنید. نمونه های تکمیل شدهش هم هست که بتونید ازش به عنوان یک نمونه ای که بتونه ذهن شما رو هدایت کنه استفاده کنید. انشالله اگه این مسیر طی بشه و ایده به طور کامل قبل از پیاده سازی بررسی بشه، مطمئنا میشه هر کسب و کاری رو در هر سطحی متحول کرد و از هر جای جهان با هر سطح دانش و با هر سطح تحصیلات اون کسب و کار رو به کسب و کار موفق تبدیل کرد.
خیلی عالی. دوستان، آقای دکتر در صحبتی که داشتن به موضوع جالب اشاره کردن که حتی اگر فکر میکنید که ایدهاتون خنده‌دار هم هست، اونها رو یادداشت کنید. اینم بدونید که ایده بسیار فرار هست. ممکن هست شما امروز ایده داشته باشید ولی فردا فراموش کنید که همچین چیزی تو ذهنتون آمده. خیلی از بزرگان، خیلی از نویسندگان، به عنوان مثال یه نقاش، آقای لئوناردو داوینچی، بسیاری از نقاشی‌هایی که ایشون داشتن امروز، اون روز به عنوان یک ایده بوده، به عنوان یک طرح بوده، به عنوان یک نقاشی بوده، تو ذهن ایشون بوده، امروز تبدیل شدن به اختراعات بسیار بزرگ در دنیا و البته شناخته شده. بیاید به خودمون کمک بکنیم و احترام قائل بشیم به اندیشمون، به توانمندی هامون، به چیزهایی که در درون ما وجود داره و ازش نهایت استفاده رو ببریم. خب موضوع برنامه امشب همینه، روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 مثل همیشه در اختیار شماست. برخی از دوستانمون نمیدونم چرا این تمایل دارن مچ ما رو بگیرن و پیامک ارسال میکنن که اگر راست میگید و برنامه زنده است ساعت اعلام کنید، نشون به اون نشون که ساعت 22:49:50 است. الان دقیقا شد 22:50. خب به ساعتاتو نگاه کنید، متوجه خواهید شد برنامه زنده است. شبهای دیگر هم همینطور هست، یعنی واقعا، یا اینکه پنج شنبه ها فکر میکنید که باید الزاماً برنامه تولیدی باشه؟ فکر کنم حدودی یکی دو ماهی هست دیگه پنج شنبه ها برنامه زنده شده. خب آقای دکتر، به شما سلام کردن و گفتم من در یزد چه کسب و کار خانگی با سرمایه کم راه اندازی کنم؟ اسمشون رو هم ننوشتن. 0936 4 شماره آخر 95-91. خیلی
کلیه سالشون. حالا من مجبورم کلی بهشون جواب بدم. من در استان یزد اول سلام میکنم به این دوست عزیزم که خودش معرفی نکردم، به این دوست ناشناسمون در استان خیلی شیرین یزد،
مردم خونگر.
بله بله بله، مثلا خیلی شیرینه چون خیلی خوراکی شیرین هم تولید میکنه، علاقه خاصی به شیرینیجات داره. البته در ذائقه شون هم دارن ظاهرا یه تغییرات ایجاد میکنن که به جای شکر از محصول دیگه استفاده بشه.
عالی.
با توجه به موقعیتی که استان یزد داره به عنوان یک منطقه گردشگری باستانی و با توجه به محصولاتی که اونجا به عنوان سوغات داره تولید میشه و حالت گرمسیری که داره، خب این استان یکی از میشه گفت پرپتانسیل ترین استانهای ما در حوزه گردشگری در سطح بین المللی هست. حالا اون بحثی که معمولا در حوزه گردشگری اتفاق میفته و بیان میشه بحث بومگردی رو دارن ذکر میکنن. خب من یه سفری خوشبختانه به استان یزد داشتم، جاهای مختلف رو دیدم از نزدیک با مهر و محبت دوستان یزدی، شهرهای مختلفش از نزدیک مواجه شدم، دوستان خیلی زیادی حتی دارم از استان یزد. این استان میتونیم بگیم هم در حوزه بومگردی گردشگری با سبک عرض به خدمت شما تاریخی خیلی پتانسیل داره و هم دوستانی که آشنایی با حوزه عرض به خدمت شما کسب و کارهای اینترنتی دوست دارن داشته باشن، شبکه‌های اجتماعی دوست دارن، علاقمندن که توی این حوزه فعالیت بکنن، اصطلاحا میگن بلاگر، کسانی که میان در سفرهای خودشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن و موارد مختلفی رو که برای مخاطبین جذابیت داره، تأکید میکنم برای مخاطب جذابیت داشته باشه، ما چه تو فضای اجتماعی باشیم چه تو فضای سنتی باشیم باید مخاطب رو حتما مد نظر قرار بدیم. پس اگه میخواید در حوزه شبکه‌های اجتماعی باشید، خب به عنوان یه بلاگر میتونید فعالیت بکنید، حتی من از خارج از ایران هم برای خودتون گردشگر جذب بکنید. در قبال اون بلاگری خب مطمئنن پیج اون صفحه اجتماعی قدرت میگیره، میتونید از خدمات تبلیغاتی در کنارش استفاده بکنید، میتونید از حالت آموزش هنرهای سنتی که در استان یزد، خاص استان یزد هست، در شبکه اجتماعیتون استفاده بکنید، آموزش بدید به عنوان یک آموزش دهنده هنرهای سنتی استان یزد. و موارد دیگه‌ای که میشه در استان یزد استفاده کرد، نیازی به سرمایه میشه گفت تقریبا نداره، یعنی شما فقط اگه یک گوشی هوشمند داشته باشید، یک ایده خلاقانه تو ذهنتون باشه و نگاهتون به نیاز مشتری یا اون علاقه مشتری باشه، خب به راحتی میتونید اون کسب و کار رو به یک کسب و کار قدرتمند تبدیل بکنید.
یه اتفاق بعدی که میفته آقای دکتر، چون خیلی تکراری میشه دیگه براشون، وقتی که چشم باز میکنن این موهبت ها رو میبینن، بله، و دیگه براشون تکراری میشه، فکر میکنن که علاسبی هست، همه جا هست و در دسترس همه هست و چیز جالبی هم نیست، در حالی که ممکن است اون چیزی که هر روز شما دارید ملاحظه میکنید، مثلا پختن نوعی شیرینی خانگی، نمیدونم پختن نوعی نان، نمیدونم گل دوزی کردن، پولک دوزی کردن، همین زندگی عادی که خودتون دارید ممکنه برای خیلی ها جذاب باشه، یه جذابیت محسوب بشود. همون رو میتونید به همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به تصویر بکشید و اینو به نمایش بگذارید و خدا رو شکر الان که فضای مجازی هم کمک میکنه و فرصت رو برای همه مهیا کرده.
بخوام الان یه نکته بگم خدمتتون، همین که فرمودین دقیقا همینطوره. مثلا ما تو بعضی از روستاهای یه سری از استانها، حتی تو استان یزد، یه سری میشه گفت زیورآلاتی تولید میشه که حتی ممکنه افرادی که توی یک روستای دور افتاده باشن اونو تولید بکنن. همون روستا، همون زیورآلات برای خیلی از گردشگرای خارجی جذابیت داره، حتی برای خیلی از مردم ما جذابیت داره و با قیمت‌های هنگفت حاضرن خرید کنن در قبال اونها. خب ما وقتی یک نعمتی رو داریم و نمیتونیم درست ازش استفاده بکنیم، خب اون دلیل بر این نیستش که ما هیچی نداریم. من خیلی وقتا دوستان به مراجعه میکنن، اولین سوالی که ازش میپرسن میگم چی داری؟ تنها چیزی که به ذهنشون میرسه میگه من مثلا 50 میلیون تومان پول دارم. میگم خب تو دیگه چی داری؟ میگه نه همین چیزی که ندارم. میگم خب تو چه دوره‌هایی دیدی؟ شروع میکنه به گفتن کجاها تجربه کسب کردی، شروع میکنه به گفتن به چیا علاقه داری. خب این موارد همه ثروت‌های دوستان هست، یعنی ثروت‌هایی هست و داشته‌هایی هست که میتونه تبدیل به پول بشه. خیلی وقتا ممکنه ما یه فضای کوچیکی توی خونه داشته باشیم، بتونیم مثلا یک گلخانه کوچیک ایجاد بکنیم، میتونیم یک آشپزخانه کوچیک ایجاد بکنیم، میتونیم یک مهمانسرای سنتی به هم برای گردشگرای داخلی و هم برای گردشگرای خارجی ایجاد بکنیم. با چی ازشون پذیرایی کنیم؟ با همون غذاهای سنتی که اونجا وجود داره. گردشگری که برای حالت سنتی میاد نیازی نداره که مدرنیته رو ببینه، اون دوست داره سنت رو ببینه. همون میوه سنتی ممکنه لکوپیستار رو دوست داشته باشه، همون شیری که مستقیما از گاوی گوسفندی چیزی دوشیده میشه همونو دوست داره. پس ما نیام تغییری تو شرایطمون ایجاد کنیم، همون جوری که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، ما بیم نگاهمون رو تغییر بدیم، ما بیم اطرافمون رو با دقت نگاه کنیم. الان تا الان مستقیم نگاه میکردیم، الان زاویه دیدمون رو عوض کنیم. خب چرا من همیشه باید خودکارو بردارم برای نوشتن استفاده بکنم؟ خب شاید کاربردهای دیگه‌ای داشته باشه. چرا من همیشه مثلا برای دوختن از سوزن استفاده میکنم؟ شاید روش دیگه‌ای برای استفاده یا کار کردن وجود داشته باشه. چرا من همیشه مثلا فلان روند اداری رو تو بحث کارآفرینی سازمانی، چرا من همیشه این فرایند رو باید طی کنم؟ شاید بشه تغییری ایجاد کرد، من بتونم رویه رو ایجاد کنم که اصطلاحا میگن تحول سازمانی. همه اینا به نوعی کارآفرینیه که ما اگه نگاهمونو، طرز فکرمونو نسبت به مباحث کلاسیک و چارچوب بندی شده خارج بکنیم، میتونیم با موفقیت وارد حوزه کارآفرینی بشیم، میتونیم تبدیل به یکی از میلیاردرهای بزرگ جهانی بشیم. این چیز عجیبی نیست که دارم من خدمتتون میگم. عرض کردم افرادی در جهان وجود دارن، نه در ایران، حتی در ایران خودمونم هستن که اومدن در سن بالا یک نیازی رو ایجاد کردن، مثل همین بومگردی که خدمتتون دارم عرض میکنم، اومده محیط خونش رو به همون بافت سنتی بگیم اگر با زبان آشنا شده، یه پیجی رو تو اینستاگرام برای خودش آماده کرده و شروع کرده، حتی وبسایت رو برای خودش درست کرده، مثل همون بلاگری که خدمتتون گفتم، شروع کرده در مورد محیط خودش صحبت کردن، ویدئو گرفتن، فیلم گرفتن، از جاهای به ظاهر بی‌ارزش محیط زندگی خودش شروع کرد فیلم و عکس گرفتن، همونو با زبان انگلیسی منتشر کرده. اون فرد الان میتونم به جرأت بگم باعث افتخار هممونه که یکی از پولدارهای کشورمون هست.
دقیقاً. دوستان دوشیدن شیر، مثلا پختن رب انار، پختن نون یا سوزندوزی روی پارچه، نمیدونم پختن یک غذا روی هیزم توی حیاط، پرورش گوسفند، همه اینها ممکن هست جذابیت داشته باشه برای حتی من یا خیلی از شما که تون فضاها زندگی نکردیم و بسیاری از افرادی که میتونن مخاطب شما باشن. به قول آقای دکتر، باید جامعه هدف خودتون رو شناسایی بکنید و برای طیفی که مد نظرتون هست برنامه ریزی بکنید و داشته هاتون رو عرضه کنید. تلفن 22652525 سامانه پیام کوتاه 30036-37 دو پل ارتباطی است که در اختیار شماست. موضوع برنامه هم روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی هست. دوستان شما چند تا سوال ازتون پرسیدم، ولی به شکل خاص خواهش می‌کنم که به این سوال پاسخ بدید که مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی یا راه اندازی کسب و کار به نظرتون چی است؟ چهار گزینه رو خدمتتون عرض می‌کنم: 1 سرمایه اولیه و امکانات، 2 داشتن ارتباطات گسترده، 3 داشتن ایده خلاقانه، 4 تسهیل نیاز مشتریان.
تشخیص
نیاز. بسیار خوب، داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 که